بسم الله الرحمن الرحیم. فقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا بما كانوا مهتدين. وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله و زیتون و رمان متشابه و غیر متشابه. کلوا من ثمره اذا اثمر و آتوا حقه یوم حصاده و لا تسرفوا انه لا يحب المسرفین. در آیه 137 همین سوره مبارکه انعام گذشت که بت‌ها یا مبلغان بت‌کده و بت پرستی یا شیاطین انس و جن این بت پرست ها را گمراه کردند، اونها را وادار به بدعت کردند و انگیزه اونها در این اضلال و قوایت هلاکت این مردم بود. لیردوهم، این کلمه اردا گرچه در پایان این همزه هست، مصدر باب افعال هست، ولی خودش ناقص است، اما ناقص یایی است نه ناقص واوی. اون ردعه که مهموز است به معنی فسد است، یعنی متاع ردی در مقابل متاع جید، میوه ردی در مقابل میوه جید. اون ردا یردو که ناقص واوی است در وزن ردعه یردو نظیر این اثر ینسرو، اون هم به معنای رمی به حجاره و مانند آن است. اما این ردیه یردا که ناقص یایی است به معنای هلاکت است. در قرآن کریم این ناقص یایی به معنای هلاکت در چند مورد استعمال شد که یکی از اون موارد همین آیه محل بحث است که همون لیردو. در سوره مبارکه فصلت آیه 23 است: ذالکم و ذالکم ظنکم الذی ظننتم ربکم ارداکم. ارداکم یعنی اهلککم، ردیه یعنی هلکه. این ناقص یایی به معنای هلاکت است، اون باب افعالش هم به معنای اهلاک. چنگی در سوره صافات آیه 56 که فرمود تلاه این کت لتردینه یعنی لتهلک کنی منو به هلاکت برسانی و هلاک کنی. در سوره مبارکه طه آیه 16 این است: فلا یسدنک عنها من لا یؤمن بها و تبع هواه فتردا. قبلا در سوره مبارکه مائده آیه 3 این چنین بود: حرمت علیکم المیت توبت دمو و لحم الخنزیره و ما اهل لغیر الله بهی و المنخنقتو و المنقودتو و المتردیه. متردیه یعنی اینکه افتاد و هلاک شد، از بالای کوه افتاد به دامنه کوه و به هلاکت رسیده است. تردا یعنی هلاکه. بنابراین لیردوهم یعنی لیهلکوهم. منتها وقتی یک انسانی یا حیوانی بالای کوه مشغول حرکت است، چیزی رو پرت کند به دامنه کوه به هلاکت برسد، چه این حال رو بگن اردا. و اینها بر اساس فطرت در مرحله بالا بودند، در اثر اغوای شیاطین انس و جن بخوان پایین بیان و به هلاکت برسن، که این چیزی رو میگن اردا. لذا فهمود لیردوهم و لیلبسو علیهم دینهم الذی دینهم. مطلب بعدی آن است که در آیه 139 همین سوره مبارکه انعام که فرمود قالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصه، این خالصه اگر مصدر باشد نظیر آفیه که تاش تای تعنیس نیست، گاهی بر وزن فاعله بستر به این وزن در می آید و تاش هم تای تانیس نیست، مثل اینکه تای رحمت و مغفرت تای تانیس نیست، خالص مستر است نظیر آفیه تاش تانیس نیست. قهرن باید یه چیزی تقدیر بگیریم، بگیم ما فی بطون ها دفنامه رو خالصتیم مثلا. و اما اگر این خالصه وست باشد، حالا یا اسم فاعل است یا صفت مشبهه، این تا میتواند تای مبارقه باشد نظیر داهیه، تاقیه، راویه و مانند آن، یا تای تانیث باشد. اگر مبالغه بود که خونا اصرار دارن بر این که این کمال خلوص هست برای مردها، یعنی اون چه که در درون این حیوانات هست فقط برای مردها حلال خالص است اونا، و اما اگر تا برای تانیث باشد، چون اون چه در بطون این هاست اهم از البان و اجنه یعنی جنین ها، از این جهت میتواند مؤنث باشد، چه این که به لحاظ لفظ که فرمود ما فی بطون هذا الانعام، به لحاظ لفظ ما میتواند مذکر یاد کرد، چه این که تعبیر به محرمون مذکر است. پس خالصه اگر وصف باشد یا تاش مبالغه است که نیازی بر ملاحظه اجنه و البان و امثال ذالک نیست، یا تاش تانیث است، اگه تاش تانیث است ملاحظه اون اجنه است یعنی جنین ها، و اون چه که مذکر آورده شد به عنوان محرمان به لحاظ لفظ ماست که ما فی بطون حاضر انعامه محرمان علا ازواجه. مطلب بعدی آن است که این بطون حاضر انعام هم شامل اجنه می شود یعنی جنین ها، و هم شامل البان می شود، منتها به قرینه و این یکم میتتن فهم فیه شرکا، این ناظر مسئله اجنه و جنین ها و امثال ذالک است، نه ناظر به البان، چون البان دیگر میته و غیر میته ندارد. نمی شود گفت این شیر اگر مرده است زن و مرد هم می توان استفاده کنند، و اگر این شیر زنده است فقط مردا استفاده میکنن. اون چه که جنین است و در نهان این انعام است، اون قابل این تفصیل است. مطلب بعدی آن است که این سه یجزیهم وصفهم که بر تجسم اعمال استشهاد شده است، اگه معنا این باشد که این وصف بدل این هم هست، سه یجزیهم وصفهم، یعنی خداوند این وصف اینها را که کذب باشد جزا میدهد، سه یجزی کذب هم، کذبشون رو جزا میدهد، به چی جزا میدهد این مذکور نیست. اما اگر سه یجزی هم وصف هم باشد که سه یجعل الله تعالی وصف هم جزا هم، یعنی همین وصف را کیفر اینها قرار میدهد، اونگاه معلوم شود صورت باطنی این وصف جزای اینهاست و این تجسم اعمال است. پس این که بعضی از کتابهای اهل حکمت به این سیجزی هم وصف هم استشهاد کردن بر تجسم اعمال، این در یک فرض تام است. اگر سیجزی هم وصف هم به این معنی باشد که سیجزی وصف اینها را، که این وصف بدل از این ضمیر هم باشد، خداوند اینها را جزا میدهد، یعنی چی؟ یعنی وصف اینها را، اون چی را که اینها کردند جزا میدهد. اینها چه کردند؟ دروغ گفتند، یعنی سیجزی افتراء هم، کذب هم، تشریع هم، بدعت هم و مانند هم. اما به چی جزا میدهد؟ اون دیگه مذکور نیست. روی این معنا آیه دلالت و تجسم اعمال ندارد. اما اگر سیجزی هم وصف هم به این معنا باشد که سیجعل الله سبحانه و تعالی وصف هم جزاء هم، یعنی همین دروغ را جزای اینها به کیفر اینها قرار میدهد، معلوم میشود که دروغ یه صورتی دارد به نام شعله، که اون شعله همین دروغ است که به اون صورت در آمده، و خداوند این صورت باطنی وصف را جزا اونها قرار میده. مطلب بعدی آن است که همین اعراب جاهلی از یک سو در اثر تنگدستی و گرانی و قحطی فرزندان خود را رو ترس گرسنگی می کشتن. از سوی دیگر بهترین اموالشون را برای بت‌ها و خدمه بت و بت‌کده و مانند اون قرار می دادن. خب می شود سفاهت دیگر. شما اگر از جهت معیشت تنگ دستی، چرا بهترین مالتون در کشاورزی و دامداری اون رو اختصاص میدید به بت‌کده، به صدنه بت، خدمه بت و مانند اون؟ این یکی از مصادیق بارز سفاهت اوناست که قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفهن بغیر علم. اگر ناظر به خود قتل فرزند باشد که ظاهر این آیه است، خود این قتل فرزند سفاهت است. تو اینها همونطوری که مناظر فرمودید در سه بخش فرزندشون رو میکشتن. یکی مربوط به خصوص دخترها بود در بعضی از قبائل مثل بنی تمیم، و یکی در خصوص فرزندها بود در حالت گرسنگی و خوف فقر که خشیت املاق است. یکی هم نه، برای قربانی کردن برای بت‌ها. اگر منظور خصوص قربانی باشد، خود این قتل فرزند برای قربانی بت‌ها خودش سفاهت است. و اگر قتل فرزند برای خشیه املاق و ترس گرسنگی باشد، این سفاهت است، برای که بهترین مالشون را در اختیار خدمه بت‌کده قرار میدادن، از اون طرف فرزندانشون را از خوف فقر میکشتن. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم. قرطبی در جامعه احکام خود یه قصه رو نقل میکند و اون است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میدید مردی مرتب غمگین است. از او سوال فرمود که چرا غمگینی؟ گفت من در جاهلیت کاری کردم که امید بخشش هم نیست. مثلا فرمود چه کردی؟ عرض کرد به این که خب رسم بود در قبیله ما، مثلا اگر کسی خدا بود دختر میداد، این دختر را زنده به گور میکردن. خدا بند دختری داد، مادر این دختر وساطت کرد و علل و عوامل دیگه هم بادارم کرد که من این دختر را زنده به گور نکنم یا از من پنهان نگه داشتم، تا وقتی که این دختر بالغ شد و از او خطبه ای کردن برای مراسم نکاح و جمیل هم بود. من به بهانه مسافرت به همسرم گفتم که میخوام پرون سفر بروم، این دختر رو به همراه من بیار. او خیلی خوشحال شد و از من تعهد گرفت که من آسیبی به این دختر نرسانم. منم تعهد سپردم که آسیبی به این نرسانم. وقتی از اون بادیه فاصله گرفتیم، به سر چاهی رسیدیم، مردد شدم که او را در شاه بیاندازم یا نه. این دختر فهمی و من التماس کرد که حیاتم را از بین نبر، به عهد مادرم وفا بکن، به مادرم تعهد سپردی که به من آسیبی نرسانی. گفت مردد بودم که این دعاها و خواسته ها و اون تعهد پیش من محترم باشد یا اون حمیت جاهلی. آب چاه را دیدم و عمق چاه را دیدم، شیطان بر من غالب شد، بالاخره این دختر رو در چاه انداختم و همونطوری که رفت جزع و ناله می کرد و می گفت من بیگناه را چرا به این صورت برآوردی، استغاثه می کرد. من اینقدر موندم که تا او در آب چاه خفه شد و مطمئن شدم که مرد و رفت. الان که اسلام آوردم این خاطره من رو رنج می دهد. ایشون نقل میکنند، یعنی قرطبی نقل میکنند که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اشک ریخت. فرمود من مأمور نیستم به کارهایی که در جاهلیت شد انتقام بگیرم، چون بر اساس قانون الاسلام و یجب و ما قبله، وگرنه از تو انتقام میگرفتم. این خوی وحشی در اینها بود. الانم شما بینید در بعضی از منطقه هایی که خیلی داعیه تمدن دارن همین صورت هست، فوختن بچه ها و مانند اون چه بسر و چه دختر هست. این خشیه املاق که باعث کشتن بچه ها در اعراب جاهلی بود، الان باعث فروختن بچه هاست. این که میبینید در کشورها خیلی متمدن هم رواج است. نمیشود گفت به این که اینها با نداشتن اسلام متمدنن. ممکن نیست ملتی مسلمان نباشد و متمدن باشد. این یک فریب بیش نیست. برای اینکه هیچ حرمت انسان ها بشه اینها ندارن. خب همین چند وقت قبل شما دیدید صدا و سیما منظره نشون داد از بعض از کشورها که مادر آمده در حالی که عشق میریخ بچهشو آمد بفروشه و این خشیه املاق است دیگر. بانک اینا دایه تأمین اقتصادی دارن. قرآن فرمود قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفهن بغیر علم. این تنها درباره جریان مسائل اعتقادی نیست که در سوره مبارکه بقره فرمود من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، بلکه درباره احکام و حکم الهی هم هست، خواه درباره عقاید خواه درباره احکام. ای کسی برخلاف مسیر احکام الهی قدم بردارد سفیه است. اون چی که در سوره مبارکه بقره آمد است که من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، ملت ابراهیم به معنای جامعش ام از اصول و فروع، هر کسی از اصول دین یا فروع دین اعراض بکند سفیه است، برای اینکه این دین دین حکمت است. منتها بعضی از امور بین الغی است و صفاحتش روشن است. قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفها بغیر علم و حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. خب اون چرا که ذات اقدس اله به اینها داده است اون را تحریم کردند، بعد معذاله گرفتار فقر شدن و گاه بچه ها را می کشتن. چون سوره مبارکه انعام در حقیقت سوره احتجاج است، براهین فراوانی برای توحید ربوبی و خالقی ذات اقدس اله ذکر می شود، تا با این احتجاج ها جلوی اون الهاد و شرک ورزی جاهلی را بگیرن، بعد از اینکه اون بخش را از مشرک نقل فرمود اونگاه آیات توحیدی را در آیه همین سوره انعام آیه 141 یاد میکنند. فمود وولدی انشاء جنات معروشات و غیر معروشات. خداییست که بوستانهایی که درختهای اونها به وسیله چوبها بود دعائم بالا آمده نظیر درخت انگور، یا درخت های دیگری که معروف نیستن. درخت های انگور یه مقدارش رو خاک و زمین افتاده است، یه مقداری هم داربست شده است. اونا که داربستن معروشن، یعنی مسقفن، بر اونای سقفی درست شده و بعضی هم که داربست نیستن. اصولا عرش یعنی ارتفاع، معروش یا اون سقف رو میگن عرش. در سوره مبارکه بقره آیه 259 که بحث شده بود در اونجا روشن شد که عروش یعنی اسقاف. او کلذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها، یعنی این سقف های این خانه های این روستا و منطقه پایین آمده، خانه بر سرشون ویران شده، که سقف خانه را میگفتن عرش خانه، یعنی مرتفع است. اصولا مکان مرتفع رو میگن عرش. این درخت یا معروش است نظیر انگورهایی که داربستن یا غیر معروشن. غیر معروش دو قسم است، یه وقت که شأنیت معروش بودن را دارد مثل انگورهایی که به زمین افتاده، یا نه درختهای دیگری است که نیازی به داربست ندارد بلکه شاخهای رفیع خود اون درخت به منزله داربست است. خداوند باغهایی را که معروش و غیر معروش است هر دو صنف را آفرید، خرما و زرع را آفرید. این خرما تتمه اون بحث قبلی است که مربوط به باغداری است، باغ انگور و غیر انگور، باغ خرما و غیر خرما، اینا مربوط به باغ است. بخشای جو و گندم و ذرت و امثال ذلک مربوط به زرع و کشاورزی است. فرمود و زرع، پس هم باغهای فراوان و هم زرعهای فراوان را ذات اقدس اله انشاء کرد. پس این بخش مهم کشاورزی را خدا آفرید. اگر حکمی برای اونها هست باید خدا تعیین کند. شما میایید درباره مخلوقات خدا بدعتهای فراوان میذارید که فرون حرص برای کی حلال است، فرون حرص برای کی حرام. و هو الذی انشاء جنات معروشات و غیر معروشات و نخل و زرع مختلفاً اکلوه، اکل که مستحضر به معنای میوه است، نه خوردن، اکل یعنی خوراکی. تؤتی اکلها کل حین و اذن ربها یعنی تؤتی ثمرها، خوراکی های او دائمی است، میوه های دائمی است. در بهشت هم این چنین است که اکلها دائم، نه اکلها دائم. دائما درخت های بهشت میوه دارد. این چنین نیست که میوه های درخت بهشت نظیر میوه های درخت دنیا فصلی باشد. تمام درخت های بهشت در تمام حالات میوه دارد. خب اکل و میوه های این باغ ها مختلف است، هم از نظر رنگ، هم از نظر مزه، هم از نظر کیفیت، هم از نظر قعر، مقدار، شکل، از جهات و گوناگون مختلف است. مختلفن اکلو. و زیتونه و رمان، یعنی هو الذی انشأ الزیتون و رمان، اون هم متشابهن و غیر متشابه. برخی از اینا شبیه یکدیگرند، برخی از اینا شبیه یکدیگر نیستند. این اشتباه در این گونه از موارد همون معنای تشابه رو دارد، مثل که اختلاف معنای تخالف دارد. وقتی اختلاف دارن با هم، یعنی دو نفر یا سه نفر یا چند نفر با هم اختلاف دارن، یعنی با هم مخالفت دارن. گرچه اصطلاحا بین مخالفت و اختلاف فرق است، ولی در این گونه از موارد باب افتعال بین دو نفر یا بیش از دو نفر هست. اینجا هم اشتباه یعنی بین چند چیز است، چند چیز شبیه همان. یه وقت است میگوییم فلان کس اشتباه کرده، این اشتباه مذمومی است، یعنی چیزی که باطل است به شبیه حق است برای اشتباه شده. این حق نیست ولی حق نماز، این شخص خیال کرده حق است. این گونه موارد میگن شبهه. در بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه بود که همون شبهه را شبهه میگوند، مگل ناتوش به الحق، انما سمیت شبهتو شبهتن لان ناتوش به الحق و لیسه به ها. این لیسه به تو نهج البلاغه نیست، اما اون صدرش هست که چرا شبهه را شبهه گفتن، برای اینکه حق نماز شبیه حق است. و شبهه به معنای حق نما و لیس به حق منشأ اشتقاق اشتباه است. اشتباه از این، یه اشتباه مذموم است. یه وقت اشتباه ممدوع است، یعنی اینا شبیه همن، نظیر همن، امثال همن. این میوه ها اشباه هن، مشتبه هن، یعنی بعضها یشبه بعضا. این افتعال مفید معنای باب تفاعل و مفاعل است. مشتبهن و غیر متشابه، یعنی بعضی از اینا مشتبهن شبیه دیگرن، بعضی از اینا متشابه هم نیستن. خب این آیه گذشته از این که مفید مسئله توحید هست، اما پیام مستقیم این آیه در اینجا ناظر به اون حکم تکلیفی است، نه بحث عقلی. در همین سوره مبارکه انعام آیه 95 و همچنین آیه 99 به عنوان براهین توحیدی از باغداری کشاورزی های گوناگون، چه باغ چه کشاورزی، استدلال شده است. ان الله فاعل الحب والنبا یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی دارکم الله فانا تؤفکون، که در آیه 95 سوره مبارکه انعام بود. و هو الذی انزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراکبا، که مربوط به کشاورزی بود. و من النخل من طلعها قنوان دانیه و جنات من اعناب و زیتون و رمان مشتبها و غیر متشابه، که مربوط به باغداری بود، که مجموع اینها دیر پوشش کشاورزی است. انظر الى ثمره اذا اثمر وينعه ان في ذلكم لآيات لقوم يوقنون. این برهان بر توحید ربوبی است، برهان از جهت نظم است و مانند آن. اما در این بخش از سوره مبارکه انعام ناظر به استدلال توحیدی، توحید خالقی یا توحید ربوبی از راه نظم یا حدوث مانند آن نیست، برای ابطال بدعت و تشریع ناست. اونا آمدن گفتن فرون بخش از کشاورزی برای فرون گروه حلال است، برای فرون گروه حرام. فرون بخش از باغداری برای فرون گروه حلال است، برای فرون گروه حرام. فرون بخش از دامداری برای فرون گروه حلال است، برای فرون گروه حرام. ذات اقدس اعلی برهان اقام میکند که تعیین تکلیف اینها را چه در کشاورزی، چه در باغداری، چه در دامداری خدا باید تعیین کند. او خالق اینهاست. وقتی معلوم شد او خالق اونهاست، حالا فتوای او را باید گوش داد. فتوای او این است که کلو من ثمرهی دا اثمره، نگه چی برای کلو حلال است، چی برای کدوم گروه حرام، برای همه حلال است. هر کسی، چه زن، چه مرد، چه کودک، چه بزرگ، هر کسی از اینها مالک اینها شد، برای اینها حلال است. یا مالک باشد یا معزون از طرف مالک. دیگه خالصتون لذکورنا و محرمان علا ازواجنا نیست. هذه انعام و حرث هجر لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم نیست. اینا حلال للناس اجمعین. انسان یا متاع باید بر او مباح باشد، حالا یا چون ملک اوست یا ملک او نیست، او اجاره کرده، مثل این که باغ را اجاره کرده، ملک او نیست این زمین، ولی این متاع را به وسیله اجاره باغ مالک شده است، منفعت باغ را مالک شده است، یا نه مستقیما محصول درخت را می‌خرد، یا نه معزون از طرف مالک است. همین که برای او مباح باشد کافی است. این امر هم امر اباحه است، نه امر الزامی، چون امر در مورد حذر واقع شده. اونا میگفتن هازی انعام و حرث هجر، یعنی ممنوع است. این فرمان من اینی کلو کلو من ثمره، ثمره اون شجر، اذا اثمره، وقتی به ثمر نشد از ثمرش استفاده کنید، این حلال است. و آتو حقه یوم حصاده، این ضمیر حق یا به خود مال برمیگردد یا به الله برمیگردد. در رجوع ضمیر به الله لازم نیست که الله قبلا ذکر شده باشد، چون او معهود است و معلوم هست. لذا در پایان همین آیه 140 فرمود انه لا یحب المسرفین، چون که در صدر همین آیه هم فرمود و هو الذی، و بالاخره ذات اقدس اله معهود است، معلوم است. اگر بخواد از او به ضمیر غائب ذکر بشود مشکلی نیست. پس این ضمیر حقه او یا به الله برمیگردد یا به مال برمیگردد، چون در اضافه ادنا ملابسه کافی است، یا به فقیر برمیگردد به قرینه مقام. بر تقدیر فرمود حق اون را در قبال اونچه خود رو مصرف کنید بپردازید، یوم حسادهی، وقتی که این ثمر را میکنی، احتساب کردن، درو کردن و کندن. حالا کندن هر چیزی مناسب خود اوست. اگر کشاورزی باشد، نظیر جو و گندم و برنج و اینها، اون سنبل رو، اون خوشه رو قطع میکنن، بعد خربنکوبی میکنن، دو دانه ها رو میگرن. و اما اگر کشاورزی به اون معنی نباشد، باغداری باشد که زیر مجموعه عنوان جامعه کشاورزی است، اونم کندن و چیدن میوه ها رجوع به حساد اوست. و آتو حقه یوم حسادهی، اون روزی که اینا رو میکنید. در این کریمه مسئله حق هست، حالا یا حق الله هست از جهتی که او تشریف فرمود، یا حق ثمر است و حق شجر هست که این ثمر و شجر میوه هایی که میدن همش مال مالکش نیست، یا یعنی حق فقرا. بالاخره به هر کدام از این سه وجه باشد اضافه مصحح دارد. عمده آن است که سوره مبارکه انعام در مکه نازل شد. مسئله زکات از فروع فقهی است که در مدینه نازل شده. آیاتی که در سوره مکه هست در باره زکات یا ناظر به تزکیه نفس است که قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم كذا والذين في لهم للزکات فاعلون. شاید در اونجا زکات معنی تزکیه نفس باشد. زن نفرمود اینها یعطون از زکات، فرمود اینها فاعل زکات هم، یعنی تزکیه. گرچه در همونجا هم احتمال این هست که زکات مالی را شامل بشود، یا زکات مالی را هم شامل بشود، و یا زکات همون صدقات مستحبی است. گرچه آیات فراوانی در قرآن درباره زکات آمده، اما این زکات فقهی مصطلح و معهود باید در سوره های مدینه جستجو کرد، نه در سوره های مکه. بخش عظیمی از آیات زکات در مکه نازل شد که این آیات ناظر به زکات فقهی مصطلح نیست، که در نه چیز واجب است. بله بله، اما دیگه زکات نیست. اینجا هم میخوام همین عرض کنیم، در سوره مبارکه معارج به مانند آن که فرمود خلق الانسان و هلوعا و اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المسلمين. سوره مبارکه معارج آیه 19 به بعد این است: ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في انبارهم حق معلوم للسائل والمحروم. خب این در مکه است و نظیر آیه محل بحث است، اما سخن از زکات نیست. معلوم می‌شود به این که اسلام همون وقتی که آمده است در اموال متمکنین حقی برای مستمندان قائل شده است، غیر از زکات مستره. حالا برفرض کسی زکات مال خود را داد، عده‌ای در جامعه نیازمند بودند و اینها که مؤدیان زکاتن با خبرن و آگاهن، اگر یک نفر با خبر است که مثلا همسایش یا دوستش در زحمت مالی است، بر او واجب عینی است. اگر چند نفر با خبرن، بر اینها واجب کفایی است. بالاخره اون نیازمند با تأمین بشود. اینطور نیست که کسی بگوید من وجوه شرعیرم دادم دیگه چیزی بر من نیست. تأمین نیازهای ضروری مستمندان واجب هست، برو انسان وجوه شرعیش داده باشد. اگر هیچ که با خبر نیست، فقط یه شخص معین با خبر است، بر او واجب عینی است. اگر چند نفر با خبرن که بر اونها واجب کفایی است. این کریمه که در سوره مبارکه انعام است و در مکه نازل شد، معلوم شد که در همون مکه هم تأمین نیازهای مستمندان را واجب کرده است و اختصاصی به مسئله زکات هم ندارد. فمود و آت و حقه یوم حسادهی، به دو دلیل اختصاص به زکات ندارد. یکی این که زکات مستره در زرع است، در باغداری که زکات نیست، رخه و غلات اربعه است، در مسئله نخل و کرم و زیتون و رمان و امثال زاله که مسائل باغی است، میوه های باغ که زکات فقهی مستره ندارد، اون غلات اربعه است که مال کشاورزی در مقابل باغداری است. دلیل دوم همین است که در مکه اصولا زکات فقهی مستره واجب نشده بود، این زکات فقهی مستره نظیر خمسونه در مدینه واجب شد. اونجا را گفتن به این که اونجا همین طور است: یا قد افلح من تزکا، نظیر قد افلح من زکاها و قد خواه من دستها که در سوره مبارکه شمس است، معنی تزکیه نفس است. یا طبق بعضی از نصوص که ائمه علیهم السلام بعد در روایت اشاره کردن، از این آیه حکم زکات هم فهمیدن، زکات فطر رو فهمیدن. اون قسمت مهمش به کمک روایت هست. یا اگر نه از زکات مالیست، زکات مستحب است. اگر زکات فقهی مستلح در مدینه آمده، نه در مکه. خب ولا تصرفو، در باره مخاطبان لا تصرفو وجوه فراوانی است، ولی غالبا فکر میکردن که این اختصاص دارد به مالمندان، اونایی که دارای مالند و متمکنند، ثروتمندند. ولی اطلاق لا تصرفو شامل همه میشود، هم فقیر هم غنی، هم مسئولین اخذ زکات و جمع مسائل مالی. هر کسی مال دستش است، بالاخره حق اسراف ندارد. فقیرم حق ندارد بالاخره مال رو تزیه کند، چون که غنی هم حق ندارد. و کسی که اموال بیت المال در دست اوست، این هم حق ندارد که اسراف بکند. به اطلاق این لا تصرفو می شود تمسک کرد، چون که بزرگانی از اهل تفسیر تمسک کردند برای حرمت اسراف مطلقا، چه کسانی که وضع مالیشون خوب هست باید زکات بپردازن، چه کسانی که وضع مالیشون خوب نیست گیرندگان زکاتن، و چه کسانی که واسطه این کارن مثل مسئولین نظام که زکات رو دریافت میکنن، اموال بیت المال رو دریافت میکنن بعد میپردازن. چند روز قبل از ابوذر رضوان الله تعالی علیه این هوشیاری به عرضتون رسید که ایشون گفت بالاخره شما مشخص کنید که این الف لام عوض از کدوم مضاف الیه است. میگید بیت المال بیت المال، این الف لام عوض از کدوم مضاف الیه است. چون این دیده بود که سران حکومت اموی این الف لام را عوض از مضاف الیه میدونن، مضاف الیه الله است. میگن بیت المال یعنی بیت مال الله. این سخن حق است، کلمت حق، اما یراد به حال باطل. البته مال مال خداست، حرفی در اون نیست. اما اینا که آمدن گفتن بیت المال بیت المال، این الف لامش عوض از مضاف الیه هست، مضافش هم الله هست، بیت المال یعنی بیت مال الله، برای این که بگوید که من اگر مثلا در این انبار تصرف زائدی کردم به گمان شما، در حقیقت در مال خدا تصرف زائد کردم. خدا در قیامت از من سوال میکند و من را زیر سوال میبرد، به شما که تون به قیامت معتقد نبود، به سوال جواب اله معتقد نبود، همو بود که پسرش گفت لعب الهاشم و الملک، بنابراین الف لام برش مضافری درست کردم به نام بیت مال الله. اینجا بود که ابوذر رضوان الله علیه اون ندا را برآورد که نباید مستقیما بگید این الف لام عوض مضافری هست، به مضافرش هم المسلمین، بیت مال المسلمین. البته ذات اقدس اله خلق کرد، ذات اقدس اله دستور داد مصرفش الله نیست، مصرفش مسلمینه. این یکی از موارد نزاع درگیر تنگاتنگ ابوذر رضوان الله علیه و سلام الله علیه با امویان علیهم اللعنه بود. گفت شما منظورتون اینه که بگید خدا را خلق کرد؟ این که حرف اولیه ماست. اگه منظورتون اینه که سوال کننده حقیقتا خداست، اینم حرف اولیه ماست. اگه منظور اینه که خلط مبحث کنید بگید مسلمین حق دخالت ندارن، این درست نیست، برای اینکه مسلمین مصرف هم دیگر. حالا فرض کنید مال رو کسی نزد شده لله، خب اون منظور له، اون حق اعتراض دارد، میگه اون مصرف است. اگه کسی مال را وقف کرده لله، مال لله وقف شده است، اما موقوف علیه حق اعتراض دارد، تو مصرف مال است. اینجا مسلمین مصرف مالند، حق اعتراض دارند. لذا فرمود و آتو حقه و یوم حسابه. طرزی همین اعراب جاهلی، این یکی از معجزات پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم است. دائم علیه مصحاب همین اعراب جاهلی که نمونه های جاهلیتشون شما ورزه فرمایید در این چند بخشی از آیات، در قانون گذاریشون جاهلیت ظهور کرده، در آدم کشیشون در سه بخش جاهلیت ظهور کرده، در نزوراتشون در چند بخش جاهلیت ظهور کرده. خدا به تعبیر جناب امام راضی هفت وصف نکوهشی و نکوهیده را برای ذکر کرده، صفاحت ذکر کرده، جهالت ذکر کرده، افترا ذکر کرده، ضلالت ذکر کرده، عدم هدایت ذکر کرده و اوصاف دیگر در همین بخشای یاد شده. و همین اعراب درنده خوی را پیغمبر صلی الله علیه و سلم طرزی تربیت کرد که برخی ها باغهای خودشون، باغ خرما یا باغ انگور و مانند اون، در مدینه مقدار از این باغ را دیوارش خراب می‌کردن که افرادی که نیازمندن بیان بچینند و برن. اینجور تربیت کرد. خب تو بحثای سوره مبارکه مائده قبلا گذشت که لا تقتلوا الصید و انتم حرم، خداوند یبلونکم بشیء من الصید تنالوا ایدیکم و رماحکم. اونجا گذشت به این که همین اعرابی که از سوسمار نمی‌گذشتن، طرزی اینها را اسلام تربیت کرد که در ایام احرام در حرم از آهو ضربه‌زن می‌کردن، از کبوتر ضربه‌زن می‌کردن. اون لا تقتلوا الصید و انتم حرم. از اون طرف هم ذات اقدس اله دستور می‌داد این آهوان، این حیوانات صحرایی به تیررس اینها، به دسترس اینها قرار بگیرد که تا امتحان بکند. همون بر نبلونکم و شیء من الصید که تناله ایدیکم و رماحکم، با دست میتونید بگیرید، با تیر میتونید بگیرید. این پیغمبر بود و همین قرآن بود. اون که از سوسمار نمیگذشت، حالا از آهو میگذرد. این مردم جاهلی که ملاحظه فرمودید، این هیچ خوی از خویهای تمدن در اینها نبود. اینا را طرزی تربیت کرد که در مدینه باغ خرما یا انگور یا خرما، مثلا خرما مقدار از دیوار این باغ خرما را خراب میکردن که مزاحمی برای آبری نباشد. حق الماره به این معنا یه سفره عام می بود، هر کسی مورد نیازش می گرفت می بود. به وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه فرمود اصولا کندن میوه در شب مکروه است، حصاد و ثمر در لیل مکروه است. روایاتش هم در باب حصاد و ثمر است. و اینکه عابری که روزهاست کنار این باغ میگذرد و میبره میبیند فردا که میاد بیند این درخت سبک شده، سراشون بلند شده، در باغ خالی است، تو حسرت این برد. فرمود روز بشینید برکت داشته باشد، به چهار عابر تعارف کنید، جونم از این میوه استفاده کنند. حالا حتی هم باید نداشته باشد، شما روحتون روح کرم باشد. لذا چیدن میوه در شب مکروه است، پرش هم همین است. اینا لازم نیست همش زکات واجب باشد، که بعضی هم البته مستحب است، برخی هم برای تعمیر نیازهای مستمندان واجب است، ولو زکات فقهی مصطلح نباشد. و آتو حقه یوم حصاده ولا تسرفو. این تسرفو هم نهش هم اطلاق دارد و شامل اونایی که متمکنن، شامل اونایی که بیت المال دستشونه، شامل افراد عادی. والحمدلله.